اعتراض هایی در واقع اتفاق افتاده. ابوظبی و محمد بن سلمان به ناچار در واقع مجبور شد تغییر رو روی کرد بده و از خروج در واقع از جنگ یمن خبر داد، هرچند که در عمل اطلاعاتی که حالا حداقل من دریافت کردم اینه که نیمی از اون 10,000 نیروش رو خارج کرد.
ببخشید آقای کاظم زاده، من متوجه نشدم شما فرمودید محمد سلمان و چیز یه محمد سلمان که بعدا در عربستانه.
محمد بن زاید.
آه پس محمد بن زاید نه محمد بن سلمان.
شاید من اشتباهی گفتم. محمد بن زاید ولیعهد امارات.
چون شما فرمودید محمد بن سلمان ولیعهد عربستانه. چون
حالا این اشتباه لفظی بود که
خواهش می‌کنم.
تشکر می‌کنم که شما به موقع اصلاح فرمودید. بنابراین در مورد این در واقع پاسخ سوال جناب عالی، امارات در شرایط قرار گرفت که به دلیل اعتراضات داخلی از یه طرف باید تغییر رو روی کرد می داد، اما از طرف دیگه این تغییر رو روی کرد استکاکی رو در مواضع این کشور با عربستان ایجاد می کرد، چرا که اینا یک جنگی رو مشترکاً شروع کرده بودن و الان هم که عربستان خیلی از متحدانش همپیمانانش از دست داده، حفظ امارات در کنار این حتی به صورت ظاهری هم یه اهمیت ویژه‌ای داره. لذا ما می‌بینیم بعد از این در واقع سعودی‌ها
آقای کاظم زاده همینجوری یه سوالی برام پیش اومد، این بحث داخلی رو شما کردید، گفتید فشارها باعث شد که این تصمیم گرفته بشه، اون تحولات که در خود منطقه خلیج فارس به ویژه اون تنشی که بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد سر بحث تحریم‌های اولیه و ثانویه و به خصوص زدن اون پهباد امریکایی نمیتونست رو اون قضیه تأثیر داشته باشه.
چرا؟ اتفاقا همه اینها در اصل یه پکیجی رو تشکیل میده،
یعنی علاوه بر فشارهای داخلی این هم
دقیقاً
چون ما شاهد اعزام یه هیئت امنیتی از امارات به جمهوری اسلامی ایران بودیم،
باعث یک همافزایی شده. ببینید اگر ما بخوایم در یک جمله در واقع اون که به خصوص در سوالای قبلی جناب عالی هم تاکیدتون رو این بود که ما اون متغیر اصلی رو پیدا کنیم که اون چی بودی که باعث این همه تحول شد، به نظر من اگر ما در یک کلمه خلاصه کنیم اون متغیر اصلی این بود که تقریبا همه اضلاع محور مقاومت بعد از یک رویکرد نسبتا طولانی که اتخاذ کرده بودن و صبر استراتژیک رو در پیش گرفته بودن، در واقع در این نقطه به این صبر استراتژیک پایان دادن و با این پیش‌فرض که بهترین دفاع حمله هست، در واقع یک
اونم حملات راهبردی، اونم حملات از نوع راهبردی.
الان شما ببینید همین در واقع اتفاقی که در یمن افتاده و انصار الله تونسته این چرخش اساسی رو انجام بده، از صبر استراتژیک به دفاع پیشدستانه در قالب تهاجم روی آورده، همین رو میتونه در سوریه هم الان شاهد باشید. الان همین تحولاتی که
بس خان شیخون که بله
روی داده،
ورود ارتش سوریه به مناطق در
اطلاع، بله اصلا تا بنا نبود این در واقع حمله تو این مقطع شکل بگیره، ولی وقتی اونا دیدن که آمریکا و ترکیه نقض تعهد کردن و به ایجاد منطقه به اصطلاح امن در شمال سوریه روی آوردن، لذا اینا هم در واقع این عملیات آزادسازی رو سرعت بخشیدن. بنابراین در خصوص پهباد و به هر حال زدن پهباد آمریکایی هم باز همین نمود دیگری از این تغییر رویکرد و حرکت از صبر استراتژیک به در واقع دفاع پیشدستانه رو شما میبینید. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه، احتمال داره بقیه از لای محور مقاومت هم به این در واقع تغییر رویکرد روی بیارن
که روی آوردن
و الان ما در واقع در عراق، در لبنان، در فلسطین هنوز در واقع ظرفیت های استفاده نشده وجود
دارد.
بنابراین اگر طرف های مقابل به زودی تغییر رویکرد ندن و پیام اصلی که محور مقاومت در پی ارسال اون بوده این پیام رو دریافت نکنن، احتمال داره بقیه حلقه هم در واقع فعال بشه.
اصلا یه نکته خیلی جالب هستش، این سرتیپ یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح در واقع یمن تو همین گفتگوش یا پرس کانفرنسی که داشت بعد از این قضیه یه جمله گفت خیلی زیبا، گفت ما از تمام طرف‌های خارجی می‌خوایم که دوروبر این مثلا پالایشگاه‌ها و مناطق نفتی نباشن و اینجا رو ترک بکنن. و این چقدر این جمله بار جنگ روانی بالایی داشت برای عربستان سعودی که هر کاری کردن که توسط رسانه‌های خودشون بتونن اینو خونسا بکنن تا امروز نتونستن. واقعا این نشون میده که جبهه مقاومت در تمام مناطقی که حالا تو منطقه ما هستن یا از سوریه و عراق و لبنان و به خصوص یمن الان دارای یک استراتژی شدن که از حالت همون صبر استراتژیک خارج شدن و دارن اون هجوم پیش دستانه‌ای رو میبرن به سمت دشمن که اونو خانه نشینش کنه، یعنی اجازه ندن که اون بخواد تفکر بکنه راجع به قضیه. آیه اسبه بفرمایید،
اون نکته که شما اشاره فرمودید به نظرم بسیار مهمه. غیر از مواردی که آقای کاظم‌زاده فرمودن، اون بحث فوجیره که اهمیت داشت، ببینید وقتی ایران پهباد فوق مدرن و رادارگریز آمریکا رو میزنه، یکی از مدرن‌ترین پهپادها،
225 میلیون دلاری،
و این کشورها فکر میکنن اگه همچین اتفاقی بیفته دیگه آمریکا ایران رو با خاک یکسان میکنه. دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی به نظر من راهبردی ترین اتفاق همین بوده که این کشورهای منطقه دیدن که ایران به راحتی پهپادو میزنه، خودش هم مسئله‌شو میگیره و آمریکا هم هیچ کاری نمیکنه.
و بعد از اون نفتکش استینابول هم میگیره.
بله، یعنی دیدن که
در قبال اون کاری که دزدی و راسنی در یکی میکرده،
تصمیم استراتژیک که حالا من بیشتر به جای اون صبر استراتژیکم که فرمودید فکر میکنم که در هر مرحله‌ای که یمن و گروه های مقاومت یا سلاح‌هاشون رو پیشرفته تر کردن یا شرایط رو مناسب دیدن دست به حرکات زدن.
خب هر دوی اگر...
بله معلوم اگه یمن اگر دو سال قبل این موشک‌ها و این پهپاد رو داشت، خب دو سال قبل شروع میکرد. نه، این الان داره و الان میتونه مواضع قوی تری هم بگیره به خاطر اینکه کلن جبهه مقاومت چه در سوریه چه در لبنان نمیدونم فلسطین این بازی رو عوض کرده. یعنی الان جبهه مقاومت تونسته معادلات رو به هم بزنه و این یه به نظرم تحول راهبردیه که حالا آقای ترامپ هم با همه خلاصه تبلیغات که میکنه بازجایی که میکنه نشون داده که اقدامی عملی نمیتونه انجام بده. من مطالب زیادی رو دنبال کردم و به این نتیجه
جالبی که بعد از دیدار مقامات امین انصارالله با حضرت آقا توی هفته گذشته اتفاقات عجیب و غریبی رو افتاد. یعنی اصلا یه شور و یک انگیزه مضاعفی بین این
روحی به اینها دادن که اینا قوی تر به کارشون ادامه بدن و الحمدلله نتایج خوبی هم گرفته شده. و عرض کردم این تحولات و اینکه انگلیس نفکش ایرانی رو میگیره و مفتزه میشه و ایران جرأت میکنه جلوی ناو انگلیسی میاد، خلاصه کشتی انگلیس رو میگیره و اتفاق نمیفته. یعنی این کشورهای خلاصه کوچیک خلیج فارس حالا چه جهت خلاصه قدرتشون چه جهت وسعتشون میبینن که حامیشون هم که به قول معروف با ما لولو نشونشون میدن، اونم کاری از دستش بر نمیاد چه انگلیس باشه چه آمریکا.
ممنونم آقای شامانی. از ایتالی مطالعات خوبی در زمینه مباحث تسلیحاتی دارید، من میخوام از تجربتون و مطالعاتتون استفاده بکنم این سوالو بکنم. ببینید ظرف این 4 سال خورده‌ای که ما شاهد جنگ یمن بودیم، آقای شامانی، شدیدترین تحریم ها رو نظام سلطه علیه این منطقه انجام داد، حتی در واقع کریرینگ مواد غذایی هم در واقع برای مردم بیچاره یمن، دارو غذا هیچی واقعا صورت نمیگیره، وای بالا اینکه بخواد حتی یک کلاشینکوف رو کسی بتونه وارد یمن بکنه. اما علارغم این موضوع ما شاهد این پیشرفت در واقع نظامی یمنی ها هستیم. این نتیجه چه در واقع تحولی هستش، چه رخدادی توی یمن در واقع به وقوع پیوست که باعث شد که اینها به این سلاحهای واقعا استراتژیک دسترسی اینو پیدا بکنن؟ بعد خود استفاده اینا هم خودش یه آموزش طولانی میخواد. استفاده از پهباد میدونید یه مهندسی بسیار پیشرفته ای داره، یا استفاده از موشک ها باز همینطور.
عرضم خدمتتون دو تا جواب هست برای این. یکی این که خود مردم یمن مردم جنگجویه. یک آمار جالب من خدمت شما بگم، در زمان شروع جنگ جمعیت یمن سال 94 25 میلیون بود، الان شده 28 میلیون 700 هزار نفر. در زمانی که 25 میلیون جمعیت یمن بود، سلاح سبکی که دست مردم بود میکنه چقدر بود؟ 75 میلیون قبضه سلاح در دست مردم یمن بود، سلاح گرم. میدونید مردم یمن تنها مردمی هستن در میان اعراب که سلاح سرد جزء وسایل همراهشون هست، اون خنجری که دارن، خنجر یمنی
سنتی هم.
سنت براشون رسمه. غیر از اون خنجر 75 میلیون قبضه سلاح
گرم
در دست مردم بود. خب این خیلی، یعنی سه برابر
تعداد، تو هر رده دیگه از سبک و نیمه سبک و سنگین، منظورتونه این سلاح گرم؟
سلاح سبک بیشتر بود چون در دست مردم معمولا سلاح های سبکه. البته خب یمن هم کشور معمولی نیست. از سال 1992 که دو تا کشور تلفیق شدن، این تلفیق همراه بود با جنگ در تمام این طولی مدت. حتی این انصار الله که اون زمان به عنوان حوثی ها شناخته می شدن، شش مرحله جنگ داشتن و خب پدر بزرگشون حسین حوثی اینا همه شهید شدن تا به حاکم فعلی، به رهبر فعلی حوثی ها رسید،
بدرالدین.
منتها مراتب این یک مسئله است. ولی مسئله دوم داریم، کشور یمن یک کشوریه که حالا مورد حمایت هم هست. شاید از دو جهت بشه گفت. یک جهت اینه که تکنولوژی رو به دست آوردن، چیزی که من شنیده ها رو دارم عرض میکنم چون مکتوبات جایی نخوندم که بتونم بگم.
این دقیقا مثل همون مناطق اشغالی غزه است.
بله.
ما شاهد این هستیم تو آخرین جنگی که بین حماس و اسرائیل بود 48 ساعت بیشتر طول نکشید. بله. یعنی ظرف 48 ساعت اسرائیل تسلیم شد. این خیلی عجیب بود واقعا. خب این تو منطقه ای که در واقع اصلا حتی یه دونه چی بگیم، یه توپ هم نمیتونن اونجا ببرن، این چجوری؟ واقعا این معجزه است، در حد یک معجزه است آقای شامانی. واقعا چه تو یمن چه تو مناطق اشغالی فلسطین،
خیلی وقت‌ها رسوندن سلاح مهم نیست،
اون تکنولوژی
مهمه. چون گاهن یک موشک میگن که با کپسول هم میشه درستش کرد، کپسول گاز با چند تا میشه درست کرد. این تکنولوژی دستیابی پیدا کردن، چیزی که بنده شنیدم. و خب حمایت‌هایی هم داشتن، یقیناً حمایت‌های پشت پرده بوده. و شما فراموش نکنید در جنگ یمن، من عرض کردم سه قطب حضور دارن. قطب داخلی هست که این قطب داخلی شامل میشه به انصار الله معروفشه، طرفداران عبدالرب منصور یک طرفه، ولی دو قطب دیگه هم داریم. یکی القاعده هستش که حمایت میشه از سمت افغانستان و عربستان که نمیتونه انتقال تکنولوژی داشته باشه. ما حراک‌ها رو هم داریم. امارات هرچند خارج شده یک مجلس اعاده قدرت رو داره.
خب اینا حالات الان همین مورد بحث ما نیستن. الان بله. مورد بحث ما حسین انصار الله هستن و نیروهای مسلح یمن.
میشه مسئله‌ای باشه که از طریق روابط بتونن سلاح به دست بیارن. منتهی مراتب اون چیزی که مهمه و بنده شنیدم، تکنولوژی رو به دست آوردن و این نیست که بخواد وارد کنن. با راحت‌ترین روش‌ها میتونن اون سلاح‌ها رو بسازن و استفاده کنن.
ولی واقعاً قبول بفرمایید دوستان که واقعاً در حد یک معجزه است.
بله.
مردم یمنی که خب اینو باید بپذیریم دیگه. این بیشتر مردم نوع در واقع زندگیشون یه زندگی عشیره‌ای و قبیله‌ای است. اینی که ما فکر بکنیم مثلا حالا مثل یه کشور دیگه داره دانشگاه‌های خیلی بزرگی هستن، دانشگاه‌های دفاع بزرگی دارن، نه اصلا اینجوری نیست.
قبل از شروع
واقعا در حد یک معجزه است که اینا بتونن
بله.
همین تکنولوژی رو در داخل کشورشون بومی بکنن، اسمبل بکنن قطعات مختلف یک موشک. و این این خبر امروز باور بفرمایید که تونستن این پهباد Q9 امریکایی رو بزنن اونم با موشک، این خیلی یه معجزه است واقعا.
بله.
که استفاده از اون مهندسی پیشرفته‌ای که در واقع شلیک این موشک‌ها داره واقعا یه چیز ساده‌ای نیست. الان مردم همجوری میشنون که مثلا این پهباد حرکت کرده، از سعده رو نقشه نگاه بکنید شما.
بله.
دقیقاً عمق راهبردی عربستان سعودی 1200 کیلومتر پهباد رو از رو زمین کنترل کردن، این یه مهندسی بسیار بالا و پیشرفته‌ای میخواد. ببریش اونجا، بعد اونجا موشکاشو فایر بکنه بزنه، این خیلی بابا بدون کسی هم نتون رهگیریش بکنه.
بعد بحث موشک ها، موشک هایی که دارن، بحث بالستیکشون
میشه راضی این قضیه،
خیلی بحث شیرینیه و
از نظر بله. از منظر نظامی
بله، خیلی بحث شیرینه و خیلی تکنولوژی بالایی میخواد و دانش بالایی میخواد.
ممنون، خواهش میکنم، تمنا میکنم، تمنا میکنم.
ببینید یمن اگه دوره جنگ سرد رو در نظر بگیریم، به هر حال شمال جنوب به شدت از دو قطب قدرت اون زمان حمایت و تسلیم می شدن. بعد از اتحاد هم به هر حال یکی از در واقع رویکرده های علی عبدالله صالح تقویت در واقع بنیه نظامی این کشور بود. ببینید الان خیلی ها در بررسی این، البته نکته بیشتر در تبلیغات غربی بیشتر دیده میشه که انصار الله هر چه داره انگار در واقع از دوستانش از ایران اینا دریافت کرده. ببینید این بیشتر این تسلیحات در داخل اونجا بود، اما اتفاقی که افتاد اینی که ارتش بخش بیشتری از ارتش نیومد در برابر انصارالله وایسته اون تسلیحات علیه انصارالله به کار بگیره، اونو در اختیار انصارالله قرار داد.
اینو قبول دارم آقای کاظم زاده، بخشی از تسهیلاتی بخشی از تسلیحاتی که جنبه نیمه سنگین داره بله، ولی این سلاحایی که الان داره استفاده میشه اصلا تو هیچ کدوم از این دایره ها نمی گنجه. بحث این پهباد، پهبادیه از نوع تسلیحات در واقع استراتژیکه.
ولی من فکر نمی‌کنم
زمان قبل یمن هم چیزی داشته باشه.
آموزش و به کارگیری اینها ممکنه در واقع سالا طول بیانجامه. ببینید
ولی چجوری مردم یمن واقعا آقای کاظم زاده، این خودش ساعت ها میشه راجبش بحث کرد، ولی من حقیقی من فکر میکنم در حد یک معجزه است در یه فاصله زمانی محدود، اونم با شدیدترین حملات ائتلاف، شدیدترین تحریم هایی که این مردم بیچاره یمن شاهدش بودن. شما میدیدی تو خبرها دیگه چقدر از کودکان یمنی به خاطر نرسیدن دارو، به خاطر اصلا به عنوان یک بحران و فاجعه بین المللی در
اعلام شد
نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، این بس عنوان شد اصلا. همه در واقع کمک طلبیدن که دنیا رو در واقع فراخوان دادن که آقا بیاد به داد این منطقه برسید. تو این شرایط بیانی هم چه پیشرفتی بکنم واقعا در حد یک معجزه است.
البته میگم من تا جایی که بررسی کردم در واقع انصار الله بخش از این توانمندی نظامیش رو از ابتدای جنگ هم داشت، اما چرا استفاده نمی کرد؟ به دلیل یک در واقع سیاست هوشمندانه. در ابتدا تصویری که عربستان با کمک دستگاه تبلیغاتی غرب از انصار الله ارائه داده بود اینی که این یک گروه شورشیه که اصلا داخل هم در واقع حامی نداره، نامشروع هست. در واقع در اون مقطع به نظر می رسید در واقع انصار الله نمیخواست کاری انجام بده که به تقویت این ائتلافی که عربستان دنبالش بود بیانجامه، و الا اون زمان هم حتی میتونست در واقع اون قابلیت هایی که داشت خط کشتیرانی رو در واقع بابل‌مندب و خلیج عدن در واقع به مخاطره بندازه. اما روی این در واقع محاسبه در واقع از این امتناع میکرد. اما بعد از این که به تدریج این تغییر روی کرد در استراتژی انصار الله اتفاق افتاد، استفاده از این سلاح‌های مدرن و پیشرفته‌ام در دستور و کار قرار گرفت. یه نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود داره اینه که عربستان با اون آتشی که در واقع ابتدا داشت تقریبا همه اون اهداف حتی فراتر از اون رو مورد هدف قرار داد. یعنی الان دیگه با قاطعیت میشه گفتش که عربستان دیگه هیچ هدف استراتژیک در یمن نداره که نزده باشه.
به واقع بعضی تحلیلگران میگن عربستان مواجه شده با یه سرزمین سوخته در واقع.
دقیق. البته این حالا خودش در جای خودش قابل بحثه که این در واقع اجرای این استراتژیک زمین سوخته چه فجایع انسانی متاسفانه به بار آورده که واقعا اون یه بحث‌های دیگری رو میطلبه که حتما مهم هم هست. اما در این مورد الان یکی از قوت‌های انصارالله اینه که در شرایطی که عربستان هیچ هدفی نه استراتژیک نه غیر استراتژیک برای زدن نداره، اما در مقابل انصارالله با یک مخزن وسیعی از اهداف در واقع در اختیار داره که میتونه اینا رو سطح بندی کرده
و یک به یک داره اینها رو در واقع آفرین. این نکته خیلی جالبیه،
افزایش میده.
اینم یه نکته جالبی هستش که توی اون به هر حال شورای نظامی که جبهه مقاومت در یمن داره خوب تدبیری رو اینو اندیشیدن در این خصوص که شناسایی خوبی رو از اهداف عالی و استراتژیکی که میتونن بعد سطح بندی کردن که میتونن واقعا عربستان سعودی و امارات رو از لحاظ اقتصادی واقعا به زانو در بیارن. آقای حسابی جان، الان به هر حال شما بزرگواران میدونید که بحث تحولات یمن وارد فاز جدیدی شده. ما در یک دو هفته اخیر شاهد درگیری نیروهای وابسته به امارات و عربستان سعودی در عدن بودیم که الان هم ظاهرا نیروهای شورای انتقالی جنوب که وابسته به امارات هستن اونجا رو مسلط شدن. خب تحلیلگران معتقدن که اینها حرکتشون در راستای در واقع تجزیه در واقع یمن هستش و بعضی ها معتقدن این حمله ده فروند پهباد هم در راستای این بود که بفهمونن به سران نیروهای ائتلاف که واقعا جنبش در واقع انصارالله و بحث در واقع مقاومت در یمن موافقی همچین قضیه نیست و محکوم میکنه و نشانش هم این حمله هستش که میخواد پیش دستانه به اینها بفهمونه که این حرکتتون از ابتدا غلط بوده. در این خصوص تحلیل از تالی چی هستش؟ واقعا آیا میتونن اینا موفق بشن این راستا یا نه؟
ببینید اون مطلبی که من تو ریشه های به اصطلاح شکلی این جنگ عرض کردم که مناطق استراتژیکه، این را هم اضافه بکنیم که اون بازیگران برون منطقه‌ای که آشامانی هم اشاره فرمودن، اینا مدام سعی میکنن در منطقه بحران ایجاد کنن، یعنی کشورها تا میتونن تجزیه بشن، کشورهای بزرگتر نباشن، کوچک بشن، بعد مناطق بحرانی ایجاد بشه. الان در یمن اینا نتونستن یمن رو به اصطلاح تابع خودشون بکنن، یعنی در این مدت هم در جنگ‌های زمینی در مقابل انصارالله کاری پیش نبودن. این بحث تجزیه الان مطرح شده. من در صحبت‌های آقای بدرالدین حوثی هم دیدم که حتی یه هشدار دادم به اصطلاح گروه‌های مختلف یمنی از جمله رئیس جمهور مستعفیشون که آقا شما حواستون هستش که چه اتفاقی داره میفته، بحث اینجا قدرت یمن نیست، اینا بحث این که اگه میتونن یمن رو تجزیه بکنن، یعنی بحث اینه که شرق یمن بپیونده به عربستان، جنوبش به امارات، اون شمال هم که از قبل دستشون نبوده دست مثلا انصارالله باشه. خب این توطئه که دارن انجام میدن، یا حداقل بتونن دولت‌های وابسته در اینها به روی کار بیارن که این رو آقای بدرالدین هم گفته که خب شما به این نتیجه نمی‌رسید. اصلا یکی از دلایل این حمله گسترده هشدار در این زمینه بوده. منتها خب شما ملاحظه فرمودید که الان در اون منطقه عدن اینها به نوعی به جون هم افتادن و کاخ ریاست جمهوری منصور هادی رو گروهای به اصطلاح طرفدار امارات گرفتن و
المعاشق اونجا... کاخ المعاشق دیگه، درسته؟
بله دیگه. این یه مقدار صحنه رو پیچیده کرده و الان صحبت هست، بعضی از به اصطلاح تحلیلگران هم میگن که خب شورای انتقالی جنوب یمن هست، حزب اخوانی الاصلاح هست که حالا یه تلاشایی داره میشه که این حزب یه مقدار متمایل به انصارالله بشه، چون ببینید اینا اخوانی هن. اخوانی الان یه طرف عربستان داریم که عربستان با اخوان مخالفه که این درگیری شما در ارتباط با ترکیه دارید میبینید و اون فعل مفعولاتی هست و دولت مصطفی منصور هادی. الان آقای به اصطلاح بدرالدین داره یه مسئله ملی رو مطرح میکنه که شما آیا میدانستید که دارید تو این دام میفتید که بازیگران منطقه‌ای عربستان و امارات و بازیگران برون منطقه‌ای دنبال چه قضیه هستن؟ شما میخواید یمن تجزیه بشه؟ و عرض من اینه که بله سیاست اینه الان، یعنی وقتی نتونستن یمن رو تابع کنن بتونن تجزیه کنن، ولی قدرت انصارالله این اجازه رو بهشون نخواهد داد و این حرکات استراتژیک هم داره این رو نشون میده.
بفرمایید کاظم، در نکته میخواستید اشاره کنید؟
با کسب اجازه.
خواهش من، بفرمایید.
ببینید اینجا یه نکته بسیار ظریفی وجود داره
در خصوص تجزیه.
بله، اونم اینه که آیا بحث تجزیه که الان مطرح میشه ایدهش هم الان مطرح شده
آفرین
یا قبل از جنگ هم بوده؟
یعنی یه سناریوی از پیش تعیین شده بوده.
دقیقا. ببینید وقتی این دو کشور، ما میدونیم بالاخره تجاوز کردن به یک کشور مستقل و تا الان حالا غیر از این که تلفات نظامی دادن هزینه های زیادی هم در واقع تا الان از تقبل کردن، شاید به میلیاردها دلار برسه. ببینید شما یه سوالی ابتدا در خصوص علل شروع جنگ پرسیدید. ببینید بین اهداف اعلامی و توجیهی شروع جنگ با اهداف غیر اعلامی تفاوت است. عربستان و امارات برای توجیه حمله گفتن که به درخواست عبدالرب منصور برای بازگرداندن قدرت، حالا به قول اونا به دولت مشروع، این حمله رو انجام دادن.
در واقع بهانه‌ای بود.
اما ما از چند ماه قبل از آغاز این تجاوز با یک طرحی تحت عنوان تقسیم اقالیم در یمن روبرو بودیم که عربستان پیشنهاد داده بود که یمن نه به دو کشور بلکه به 6 اقلیم تقسیم بشه و تو این تقسیم بندی هم به گونه ای در واقع طراحی شده بود که حوثی ها و انصار الله و زیدی ها در واقع تو محاصره قرار بگیرن، هم دسترسیشون به منابع نفتی قطع بشه و هم دسترسیشون به آبهای آزاد. ببینید جنگ از اونجا شروع شد. بعد از این که عربستان نتونست طرح تقسیم اقالیم رو به یمنی ها از جمله انصار الله تحمیل کنه، در واقع دست به اقدام نظامی برد. و الان هم که امارات در عدن به یک چنین اقدامی دست زده، تو امارات تو این مدت سرگرمه، یعنی کارهایی که کرده در مناطق جنوبی یمن هیچ وقت حاکی از این نبوده که این میخواد یه روز اینجا رو ترک کنه. نزدیک به 90,000 نیروی نظامی از نیروهای بومی آموزش داده، اونجا مستقر کرده و تو بنادر برخی از جزایر استراتژیک یمن از جمله سقطرا رو به زیر اشغال خودش در آورده، به تغییر بافت جمعیتی منطقه دست زده و همینطور اقدامات مشابهی دیگه. و این نشون میده که در واقع ظاهرن امارات و عربستان قبل از اشغال هم به یک جمع‌بندی ظاهرن رسیده بودن و توی این مدت تلاش کردن این طرح رو عملیاتی کنن. الان درست سعودی ها در یمن هزینه و تلفات زیادی دادن و شاید در آینده هم خواهند داد، اما شما اگر استانهای المهره و حضرموت نگاه کنید، الان سعودی ها اونجا به استقرار نیرو و پایگاه دست دادن، هم از القاعدی ها هم غیر القاعدی ها، و به نظر میرسه عربستان از مدت ها در پی این بوده که خطوط انتقال نفت خودش رو در واقع از همین داخل این یمن، استانهای المهره و حضرموت، به دریای عرب برسونه تا نیاز به عبور از تنگه هرمز نداشته باشه. و این بخشی از همین تر بخشی از اون اهداف بلند پروازانی است که محمد بن سلمان در قالب 20 ارائه داده. ببینید نتیجه‌ای که میشه از این بحث گرفت اینی که در واقع عربستان امارات با اون تبلیغاتی که در ابتدای جنگ ارائه دادن افکار عمومی بین المللی به خصوص کشورهای غربی و خیلی از کشورهای دیگه رو فریب دادن، اهداف و مطامعشون رو پنهان کردن و از این طریق در واقع سعی کردن دنیا رو علیه انصارالله و یمنی ها بشورانن که کاملن. خوشبختانه الان داره در واقع نتیجه عکس میده. بنابراین در این بحث ما باید دنبال در واقع این نکات هم باشیم و خوشبختانه پیامی که در واقع یمنی ها در